بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث ما اگر به یاد داشته باشید تحت عنوان سبیل در قرآن، یک موضوعاتی رو تحت این عنوان بحث کردیم: جهاد فی سبیل الله، هجرت فی سبیل الله، هجرت و جهاد فی سبیل الله، قتل و قتال یا مقاتله فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله. عرض کنم که اینا موضوعاتی است که تا حالا بحث شده و در 11 جلسه ما بحث کردیم و اصابه فی سبیل الله بحث شده و بعضی از این مباحثات 2 جلسه زمان برده، از این جهت عنوان‌ها کمتره، تعداد جلسات بیشتر. امشب آیاتی رو میخوام براتون مطرح بکنم در عنوان انفاق فی سبیل الله، که اصلا انفاق چی هست و در راه خدا چگونه انجام میشه. نفق که میدونید یعنی یه شکافی که در زمین هست، نفقه. و نفاق هم از همین کلمه هست، به جهت اینکه راه زیر زمین رو هم نفق میگن، مثلا تونل نفقه، یعنی از راهی میرود که پیدا نباشه. انفاق یعنی پر کردن این شکاف. پس آنچه که انسان انفاق می کند باید که شکاف های اجتماعی رو پر کنه، شکاف هایی که در میان مردم ایجاد شد، یعنی اون چیزهایی که موجب تفرق و پراکندگی هست، وجود طبقات خیلی متفاوت در جامعه است. یعنی یه طبقه اگر بسیار بسیار ضعیف باشه و یه طبقه بسیار غنی باشه و ثروتمند، یک شکافی میان اینها هست و این شکاف باید پر بشه. اگر این شکاف پر نشه، جامعه به رشد نمیرسه، یعنی جامعه توسعه پیدا نمی‌کنه. رشد هم توسعه است، توسعه در همه زمینه‌ها. که وقتی میگوید قرآن یهدی الی رشد، هدایت می‌کند به سوی رشد، یعنی جامعه رو متعالی می‌کنه و این شکاف‌های طبقاتی رو در جامعه پر می‌کنه و امکانات و نعمت‌های جامعه رو در اختیار همه مردم می‌گذارند. و همه چیز از دل این در میاد. مثلا عدالت رو شما میتونید اینجا تعریف بکنید. عدالت چی؟ خب پس انفاق بخشی از عدالت رو شامل میشه، عدالت بخشی از انفاق رو شامل میشه. و بعد زکات. زکات یه نوع انفاق، صدقات قرآن میگه. و زکات کلیست. کلی که هر پاک کردنی رو قرآن زکات میده. اقیم الصلاة و آت الزکات، نماز به پا داری و زکات بده، یعنی اون چیزی که موجب پاک کردن جامعه از آلودگی هاست اون رو خرج بکنی. پس اینها اساسیات در جامعه هست، اگر نباشد عبادات ما مثمر ثمر نیست. ببینید زکات رو میچسبونه به نماز، یعنی نماز بی زکات فایده‌ای نداره. یعنی نمازی که در پی آن انفاق نباشه و صدقه نباشه این به ثمر نمیرسد. این نماز تو خالی است. مثل همین هرچی که الان هست، حتما شما بعضا ماهواره دارید، به شبکه عربستان رو گوش میدید، یعنی نگاه میکنید، این همینطوری دور این خانه خدا 24 ساعت میگردند. ولی کشورهای اسلامی همه دچار مخمصه و دردسر و گرفتاری هستند. این کشتار در واقع در کشورهای اسلامی در جریان، کشتار آدم کشی در جریان. زندانهای کشورهای اسلامی همه پر از آدم، هر کی میخواد باشه آدم رو دید. فقر قیامت میکنه، محشر میکنه به قول شما، و نتیجه فقر اعتیاد و فحشا و همه نوع آسیب های اجتماعی. پس انفاق فی سبیل الله یکی از ارکان دین الهی است. یعنی این نشان میدهد که این دین برای چی آمده، چه اهدافی رو تعقیب میکنه و میخواهد که چه اتفاقاتی در جامعه بیفته. از این جهت هم همه رو وادار میکنه به اعتاد، یعنی هر کسی در حد توان خودش دست دهش داشته باشه بده، در حد توان خودش، و بعد اگر احسان بکنه دیگه فراتر، اگر ایثار بکنه دیگه چقدر عالی، که وقتی که خودش نیاز داره بده، وقتی خودش نیاز داره اون وقت بده. که قرآن میگوید که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به بر و نیکی نمیرسید مگر اینکه انفاق بکنید از آنچه که خودتون دوست دارید. و بعد هم الذین یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، کسانی که دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن حتی اگر خودشون شدیداً احتیاج داشته باشن. چرا؟ اینکه تا این اتفاقات نیفته در جامعه، جامعه راه رشد رو پیدا نمی کنه، تعالی پیدا نمی کنه. یعنی این هزینه ها باید داده بشه، هزینه مالی باید داده بشه، هزینه وقتی و عمری باید داده بشه، هزینه جانی باید داده بشه، همین ها باید داده بشه تا اینکه این جامعه اون مسیر درست خودش رو پیدا بکنه. بنابراین تمام این ابزارها رو قرآن تعریف میکنه، همشون میگه فی سبیل الله، قتال فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله، قتل فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله، صدقات فی سبیل الله، همش برای خدا، نه برای اینکه دل خودم خوش باشه یا مردم تعریفم بکنم، از این چیزها نمیشه. حالا چند آیه رو من در این عنوان برای شما میخوانم و ترجمه میکنم. و انفقوا فی سبیل الله، انفاق بکنید در راه خدا، این شکاف ها رو پر کن، صاف کن، راه رو هموار کنید. یعنی آدم ها بیان به این شکاف برسن میمونن، نمیتونن از اینجا بپرن و دارن. یعنی جامعه متوقف میشه سر یه شکاف میایسته، اینا فقیر میمونن، اونا غنی میمونن، اونا راه خودشون رو، راه فساد خودشون رو، راه تباهی خودشون رو میرن، اینا هم از این ور راه فساد و تباهی میرن. این میشه معتاد، این میشه دوز، این میشه جانی، این میشه نمیدونم فاحشه، خودفروشی میکنه، اون نمیدونم تبلیغ فحشا میکنه. اینا در جامعه این ور اون ور شکاف به وجود میاد. پس انفقوا فی سبیل الله و لا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه. ببینید این آیه رو کجاها بردن. مثلا اگر شما میخواید یه کاری بکنید، یه نامه‌ای بنویسید به شخصیتی، اعتراض بکنید چرا این کارو کردید، چرا این کارو میکنید، چرا اینا رو زندان کردید، چرا اونا رو اعدام میکنید، چرا تو خیابون مردم میکشید، یا چرا این کارو میکنید، اون وقت آیه براتون میخونن که لا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه، با دست خودتی گرفتار نکن. در صورتی که قرآن ببینی کجا داره حرف اینو میگه، میگه اگه انفاق نکنی به دست خودت خودتو به هلاکت به هلاک انداختی، به دست خودت. پس ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، انفاق بکنید، خرج بکنید در راه خدا، اگر نکنید خودتون رو به دست خودتون هلاک کردید. پس این کار نکنید. و احسنو، ببینید بعد از انفاق احسان بکنید، میگه فراتر از انفاق بجید احسان بکنید. احسان چطوریه؟ احسان این است که شما در حق کسی که به شما بدی کرده یا نیکی نکرده نیکی بکنید. خیلی سخته نه؟ خیلی سخت. هی آدم میگه بکنم نکنم، پررو میشه، لوس میشه، از خود راضی میشه، بدتر میکنه. آره همینا ممکن اتفاق بیفته، ولی قرآن میگه احسان بکنید. و احسنو ان الله یحب المحسنین. شما خدا رو قبول دارید که؟ بله؟ قبول دارید؟ میگه خدا که شما قبولش دارید محسنین رو دوست داره. یعنی این کسانی که در حق اون کسانی که بهشون بدی کردن خوبی میکنن. الذین یدرعون بالحسنت سیئته، کسانی که تمام بدی های دیگران رو با خوبی پاسخ میدن. اینا اهل ایمان هم. خدا اینا رو دوست داره. خدا اینا رو دوست داره. وقت ببینی جامعه اصلا به چه سمتی میره. دیگه توی این جامعه زندان هست. تمام این زندان ها انتقام گیری. تمامش. حتی معتاد ها رو که زندان میکنن. شما بیایید در طول تاریخ بشر یک آدم کش اگر از زندان تربیت شد. نشد. یه معتاد اگر تو زندان رها کرد. به هیچ وجه نمیتونن جلوشو بگیرن. به هر شکلی از وارد میشن. پس راه این نیست. ببینید اگر راه این بود قرآن یک جایی زندان رو تعریف میکرد. قرآن یه حبس داره. میگه که برای دخترها که دچار فساد میشوند میگه که اینها را در خانه ها نگه دارید. تا اینکه حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، تا اینکه یا بمیرن یا خدا یه راهی رو برشون باز بکنه، شوهر پیدا بکنه. این زندان میشه. اینم برای اینکه این آزاد بشه شما باید راه رو برش باز بکنه. یجعل الله لهن سبیلا فامسکوهن فی البیوت، تو خانه ها نگهشون بده، حبس نده. این فقط تو قرآن هست، دیگه ما نداره. پیامبر زندان نداشته، امیرالمومنین نداشته، عمر نداشته، ابوبکر نداشته، عثمان بعضن داشته. خب در زمان عثمان. این هم که تو قانون ما هست که میگن تا 24 ساعت بعد تفهیم اتهام بشه، به دلیل این است که یک کسی که ضربت زد به اسم ابن مرجم به امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین گفت حق ندارید بیشتر از 24 ساعت نگهش دارید، تکلیفش معلومه. رو اون قاعده. پس این انفاق ها و این احسان ها برای این است که حس انتقام گیری در جامعه فروکش بکنه. یعنی خیلی از شماها شاید این حرف آقای خاتمی رو که شنیدید که گفت دو طرف هم دیگر رو ببخشن بید آشتی بکنید واکنش نشون بده، که مگه میشه فلانی فلانی بخشید؟ اینا آدم کشتن. تا جامعه ما به این نقطه بخشش نرسد اصلاح آغاز نمیشه. واقعا باید به این نقطه برسد. یه حقیقتیست که قرآن بیان میکنه. یه ملاها یه هم بر محسنی توی آیه میمید باید به حد احسان برسه. برادر من رو کش دیگه نکشه ها، دیگه تمام کنه، قول بده دیگه نکشه، قول بده دیگه دزدی نکنه، به احسان بکنه. آیه بعد، یعنی آیات بعد، 261، 262 بدر. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابه فی کل سنبلت مئت حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. مثل کسی که در راه خدا انفاق می کند، مثل چیه؟ مثل یه دانه است که مثل حبته، یه دانه رو می کاری انبتت سبع سنابه، هفت خوشه سنبله، یه دانه هفت خوشه، در هر خوشه فی کل سنبلتن مئت و حبه. قرآن ها ریاضی داره براتون حساب میکنه، حساب ریاضی. و امروز که گندم ها خیلی بیشتر، خیلی بیشتر خوشه میدن، این حد کمی کمی گندم که یه دونه گندم هفت خوشه میده، فی کل سنبلتن مئت و حبه، صد تو دونه توی هر خوشه هست، یعنی یک دانه به 700 دانه. این مثل کسانی است که در راه خدا انفاق می‌کنند. یعنی اگر یک شکاف اجتماعی پر شد، 700 برابر سود آید جامعه میشه. 700 برابر از اون چیزی که تو داری و خرج نمی‌کنی. اینا قرآن ها، اینا ایمان می‌خواد. اینا ایمان می‌خواد که آدم بکنه. و ببینی که میشه، ببینی که اتفاق میفته. بعد میگه والله یضاعف لمن یشاء، خدا چند برابر میکنه برای هر کی که بخواهد. برای کی میخواد؟ خدا برای کی میخواد اضافه بکنه؟ برای کی این کار میکنه؟ فی سبیل الله انفاق میکنه. بله، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبته انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت و حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. ببینید اینا فقط ایمان میخوان، یعنی این من باید ایمان بیارم که این خدا علیمه، داناست، داناست. و از روی دانایی میگوید اگه این کار کردید آثارش اینا میشه. و خدا وسعت دهنده است، واسعه. وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی او و عرش او تمام آسمان ها رو گرفته و زمین ده. اینقدر خدا واسعه. ما این محدوده داریم، سر یه متر زمین میترسیم و سر نمیدونم چی میترسیم. اینطوری نیست در راه خدا. بعد میگه خدا چند برابر میکنه، چند برابر. و این رو از روی علم میگه و از روی وسعت دهندگی میگه. اینا صفات خداست، صفات خدا که از ذات او مستقل نمیشه، صفات خدا جزء ذاته. پس هیچ وقت لحظه ای نمیاد که خدا واسع نباشه، بعد اراده بکنه که واسع بشه، بعد یه لحظه علیم نباشه بعد اراده بکنه که علیم بشه. نه، چون ذات اوست، آنچه که از این کلام برمی آید از ذات خدا برآمده. پس اگر شما گام بردارید در راهی که خدا نشان داده است، شما به اون رشد میرسید. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، این قرآن هدایت میکند به استوارترین راه، محکمترین راه. یعنی این راه میرسه به هدف، نه دست انداز داره، نه پرتگاه داره، نه فلان، فقط باید پیمود، باید رفت. دنبال آیه است، آیه بعد. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اما یادتون باشه یک دانه به 700 دانه شرط داره، غیر از اون که احسان باشه و فلان باشه. این است که وقتی که انفاق میکنید این انفاق را به دنبالش لا یتبعون، ثم لا یتبعون یعنی دنبالش نمیفرستن. چی رو؟ منن ولا اذن، نه منت نه آزار، دنبال انفاق خودشون این دوتا رو روانه نمی کنن. چطوری روانه می کنی؟ مثلا میاد اینجا، خب حال جمعیت هم می شستن، این فرشی که ما به شما دادیم خب مبارک باشه، این ماشینی که ما برای شما خریدیم خب مبارک باشه، این پیرنه که من برای شما آوردم خب مبارک باشه، همه روشمون اینه. پس لا یتبعون، دنبال نمی فرستن ما انفقو آنچرا که انفاق کردن، منن ولا اذن، نه منت نه آزار. وقت چی میشه؟ لهم اجرهم عند ربهم، اینا نزد خدا اجر دارن، پاداش به اینا میده. حالا اینجا میگه که یضاعف لمن یشاء، خدا برای کی میخواد چند برابر بکنه؟ برای کسی که وقتی انفاق کرد منت و آزار دنبالش نفرسته. اون وقت ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی بر آنها هست و نه غمگین باشن اصلا. خب ترس و غمی که توی آیات میاد دو وجه داره، یه وجه دنیایی داره، یه وجه عقبایی داره. وجه عقبایی اینه که انسان از عذاب خدا بترسد و محزون باشد از اینکه ممکنه کاری نکرده باشه که اونجا اجر بگیره. خب میگه اینا نترس، نه ترس برشون هست نه غم، بیان اونجا اجرشون رو میگیره. یکی از این طرفه که من الان که میخواهم انفاق بکنم هم ترس منو میگیره که اگه بدم فردا خودم ندارم، و هم غم منو میگیره که اگر حال بدیم و بعد خودمون نیاز داشته باشیم و بعد و غمگین و میگه از این بابت این برم، نه بترسن از این که دارم میدم جا کم میشه، نه غمگین باشن که بعد خودشون احتیاج پیدا میکنن. بله من یه مثال بزنم، مثلا ایشون موتور زد بهشون و پاشون مثلا شکست، یه پولی رو دادن که برای ایشون خیلی زیاد و این پاشون رو مثلا درست کرد که حالا هنوزم درست نشد، حالا انشاءالله درست بشه. اگه روز قبلش میگفتن آقای فلانی شما این پول رو انفاق کنید بدید، میخواییم بدیم به فلانی، مش خودمون نداریم، اما تا این اتفاق افتاد این پول پیدا شد، از هر جایی بود پیدا شد. اینطوری میخوام بگم، این صریح من به شما بگم که چه اتفاقاتی میفته. اون وقت ممکنه که ایشون تو دلشون فکر کنن که خوب شد دیروز پوله رو ندادیم، اگر داده بودیم امروز برای بیمارستان نداشتیم. مثلا برعکس فکر میکنیم، نمیگیم اگه دیروز داده بودیم امروز این اتفاق نمیافتاد. خب از اون وقت فکر میکنیم، این طوری فکر میکنم. همیشه حوادث رو دم پاتون ببینید و ببینید خرج این حادثه چقدر، بگید من الان میدم، الان میدم، حادثه رو نمیخوام. اینا سا یوزا افل من یشا این طوریه، ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون این طوریه، و خدا امتحان میکنه، امتحان میکنه، شما امتحان بکنید، شما خدا رو امتحان بکنید. و فکر نکنید فقیر میشه، فکر نکنید نداره. امروز یه نفری اومد گفت که من به این آقا یه میلیون بدهکار قرض بدم. گفتم من میدم قرض به شما، میدم شما ببینم. گفت نه من از شما قرض بدی گرفتم، بعد اینو اون رو چکار کنم؟ گفت من یه جا فرش دارم، فرش از اینجا و بازار بردم ازم نخریدم. گفتم قیمت گذاشتم بروش. گفتم چقدر؟ گفت 1,100,000. گفتم فرش دارم من ازم نم یه رقم مشکل حل کردم. اون فرش میره میذاره اونجا، بعد من وقتی پول داشته دارم برای که روش نمیشه دیگه قرض بگیره. هر اونم بازار فرششو نمیخره. کارشو هر کنه. کارشو برای اینکه من شاید مورد وسوق‌تر باشم. من میگم آقا شما یه میلیون بده من. بعد بدون. میده. دیگه حالا زمانم تعیین نمیکنه که فلان روز بدیده فلان. آقا 6 ماه شد مثلا 7 ماه شد. بعد هم بهش میده. ولی پا عقب نکشید از اینکه مشکلات مردم رو حل بکنید به هر مردم پاتون رو عقب نکشید و بعد ببینید که خدا چطوری کمک میکنه. یعنی من به رأی العین میبینم اصلا کمک های خدا مشهوده، واقعا چند برابر کمک میکنه. ولی نباید ترسید. ولا خوفون علیهم ولا هم یحزن. مضاعف کردنش هم اینطوریست، چند برابر میکنه. خب بریم آیات آیه بعد، سوره انفال آیه 60. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. خیلی ما به اینا ایمان نمیاریم. چطور میگیم ما اهل قرآنیم؟ این با چه صراحتی خدا داره میگه این کارو میکنه؟ شما بکنید. میگه که برای دشمنانتون آنچقدر که توان دارید نیرو جمع بکنید. یه وقتی که ما باید نیروی علمی جمع بکنیم، یعنی باید درس خوب بخونیم، تنبلی نکنیم. این میشه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر نیرویی که میتوانید جمع. خب الان ببینید دشمنان ما از نظر علمی از ما جلو افتادن. یه قوت دیگه که ما باید جمع بکنیم نیروی اخلاقی است. اونا از نظر اخلاقی هم از ما جلو افتادن. خیلی از قوانینی که ما قبول نداریم اونا اجرا میکنن. مثلا ما چراغ قرمز رو قبول نداریم، پیاده رو رو قبول نداریم، عرض کنم که در خونه ها رو قبول نداریم، از دیوارها وارد میشیم، جر سقیل و نمیدونم این چیزا اسمش چیه و همیداریم میریم پشتمون های مردم ماهواره جمع میکنیم. دولت اسلامی ها از دیوار میره بالا ماهواره جمع میکنه. ولی قرآن میگوید که لیسل بر ان تأتل بیوت من ظهورها و تل بیوت من ابوابها. این نیکی نیست که شما از دیوار خونه مردم برید بالا، نیکی این است که در بزنید. ولا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. به هیچ خانه ای وارد نشوید مگر اینکه سلام بکنید و با اهل آن انس بگیرید. یعنی شما رو شناسایی بکنن، بشناسن که کس بفرد. از دیوار میری بالا جمهوری اسلامی بی اجازه؟ مگر امام صادق نفرمود به اون شخصی که با خوشحالی آمد خدمت حضرت، گفت امروز یا امام صادق یک کار بسیار بزرگ و نیکو کردم. فرمودن که چه کردی؟ گفت که در این نزدیکی مدینه یه روستایی هست مسیحی ها هستن و این یه قدح شراب درست کرده بود، از مغازش برداشتم پرت کردم تو کوچه ریختم و شکستم. گریه کرد امام، گریه کرد. گفت مگر من نگفتم یا شیعتنا کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا؟ مگر نگفته بودم که ای شیعان ما زینت ما باشید نه ننگ و آر ما؟ چرا این کاری کردید؟
برگرد هم قدهش رو بخر ببر و هم پول شرابش رو بده. این ماه وارده اونو تربیت کن که چطوری نگاه بکنه و به چی نگاه بکنه و به چی نگاه نکنه. اونو تربیت کن. کجا؟ تو مدرسه. شما ببینی اینقدر نظام آموزشی ما عوض میشه. چرا؟ برای اینکه اون عنصری را که میخواستن که حرف شنو باشه، تسلیم باشه، عرض کنن مثل موش باشه، ترسو باشه، نتونستن تربیت بکنن. خب؟ هی نظام عوض میکنن، هی معلم تربیتی عوض میکنن، هی فشار رو بیشتر میکنن، هی نه. حالا گفتن که شعرهای ناصر خسرو چی؟ نظامی گنجوی از خسرو و شیرینه که تو مدارس هست حذف بشه. خب مگه قرآن نمیگه که؟ چون اونجا میگه که شیرین این جنازه خسرو رو که مرده بود در آغوش کشید. ها ما قرآن میگه ولما تغشاها فحملت حملا صغیرا، وقتی که اون مرد اون زن رو در آغوش کشید و اون زن حامله شد. قرآن داره میگه اینش کارش آیه رو حذف کنه. آیه رو حذف کنه. دیوانگی اینا. اینا اسلامه. وقت انفاق بکنید که این گودال ها پر بشه. پس و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. ببینید چه نیروی لازم است که تا می توانید اون نیرو را گردآوری بکنید. بی بی سی با یکی از اینایی که ماهواره نصب میکنن مصاحبه میکرد، گفت ماهواره هایی که جمع میکنن رو شغل شما گوش دادید حتما، شما یه 10-12 روز پیش اثری داره. گفت حد اکثر ما تا 4 ساعت بعد جدیده رو نصب کردیم. چه فایده داری؟ چه مبارزه میکنی؟ دوباره برچه اونا هم آیات قرآنه از دیوار بالا نریم. مگه عمر نرفت شب شب گرد بود؟ شنیدی این داستان رو دیگه؟ بعد از دیوار نگاه کرد، دید که یه زن و مرد نشستن و یه جام شرابی گذاشتن و بعد دارن با هم قصه میگن و اینها. یه سوتی زد و گفت پاشیم بیاییم بیرون. اومدن بیرون، گفت من خلیفه هستم عمر. چرا این کاری کردی؟ مرده گفت که اگر ما یک گناه کردیم که شرابم نخوردیم جلومون گذاشتیم تو که ندیدیم ما بخوریم. گفت نه، خب جلومه تو 3 گناه کردیم. اول اینکه قرآن میگه از در بیاد از دیوار من، بعد میگه سلام به اهل بکنی سلام نکرد، بعد میگه انس بگیرید انس نگرفتی. عمر انس خواهی کرد. قرآن بازی میکنن باش. داستان و کتاب نویسنده ترک براتون گفتم دیگه، فکر کنم خانم اوزون اسمش بود، شده گفتم براتون. یه اومده ایران، فکر کرده کشور ایران یه کشور اسلامیه، اومده زندگی بکنه، بعد دیگه افتاده تو این پارتی های شبانه تهران و اینا و بعد دیده ای کم کم حاجی ها بهش پیشنهاد میدن که امشب صیغه من باشید و امشب صیغه من باشید و یه حاجی بهش میگه امشب 500 دلار صیغه من باشید. این وحشت میکنه، خلاصه پا به فرار میذاره، برمیگرده ترکیه. حالا یه کتاب نوشته تحت عنوان ملکه های تهران که فعلا در ایتالیا و انگلیس توضیح شد هفته گذشته، شاید چند روزی در آمریکا هم توضیح بشه، شاید پرفروش در این کتاب بشه. اون وقت توضیح داده که اصلا چیزی که در ایران نیست اسلام، و تا بخواهید از این نوع فحشا جریان دارد و به لجن کشیده، به لجن کشیده. کی کرده این کار؟ چی میخوام بکنم؟ یعنی قرآن و اسلام و یه ابزار فقط. ابزار کجا هست؟ کجا یه حکمش هست؟ هست شما موظفی مسئولی که و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل و از نیروی سوارکاری. حالا این نیروز نیرویی که بتواند به مناطق دیگر بره. خب حالا این رباط الخیل امروز شما میتواند سایت ها باشه، اینترنت باشه، نامه باشه، عرض کنم که مقاله باشه، روزنامه باشه، اینا مثل اسب های سری حسین میره. چرا این کارو بکنی؟ ترهبون لبه عدو الله و عدوکم، تا اینکه فقط بترسانید دشمن خودتون رو و دشمن خدا رو بترسانید. و آخرین من دونهم لا تعلمونهم، و گروه دیگری هم مثلا جز همینان، یعنی دشمن خدا، دشمن شما، ولی شما اونا رو نمیشناسید، ولی از این نیرو جمع کردن شما اونا چشمشون به حساب میاد. کی اونا رو میشناسه؟ الله و یعلمهم. حالا میاد سر انفاق که این کارا هزینه داره، هزینه داره. و ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم، هر چیزی رو که در راه خدا خرج بکنید اینو بفرستید دانشگاه، علم بیندوزه، اینا هزینه است. یوفى الیکم، به طور تمام و کمال خدا به شما برمیگردونه. هر چه خرج که در راه خدا باشه به شما برمیگردونه. و انتم لا تظلمون، به شما ستم نمیشه. که میگیم خرج بکنید این از سر ظلم نیست، مورد ظلم نمیشه، قرار نمیشه. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. چند گروه شدن؟
هشت
گروه. آفرین. هشت گروه زکات میگیرن. یک بخش که خاص میگه فی سبیل الله، ولی همش در راه خدا. این هشت گروه. اول فقرا، این که نادارن، فقیر عرفی، زکات بهش بده. یکی آمده بود که شما میتونید من راه نمایی کنید که پشته های دانشگاه بزن. گفتم والا من چند سال خیلی دورم، ولی خب حالا ببینم رتبه چیه فلان. بعد دیدم مثلا با این رتبه ای که داره، این رشته هایی که میخواد بره شاید بهش نگیره، شاید هم آخراش بگیره. گفتم دانشگاه آزاد امتحان دادی؟ گفت آره امتحانم هم خوب شده، ولی پدرم میگه من نمیتونم بودجه تو تامین بکنم، برای اینکه هر ترمی یک میلیون تومن بشه. چهار سالش هشت میلیون بابام نداشت. گفتم نگران نباش، تو یه رشته خوبه دانشگاه آزاد انتخاب بکن، هر چی بابات نتونست بده من میدم. اینا ببینید در این راه ها باید انفاق کرد. اینا اصطلاح قرآن اینا فقرا هست، یعنی این که داره، خونه داره توی اصفهان، اتومبیل داره، وضعشون خوبه، اینجا هاش میلنگ، اینجا رو نمیتون، گیر میکنه، میگیره باید رفت کرد. نباید بفید اینا که دارن و ماشنش فلانه و در خونه شون اونطوریه، نه دیگه نباید گفت، باید مشکل حل کرد تا جامعه رشد بکنه. رشد. خب پس این هشتا، اول فقرا، دوم مساکین، مساکین یعنی درمانده ها، سکنه یعنی آرام گرفت، یعنی تو جاش موند، مسکین یعنی به گل نشسته، در واقع یعنی کشتیش به گل نشسته، مساکین. خب کشتیشون دراری خودش میره، راش بندازی دیگه میره. ول عاملین علیها، کسانی که میرن و زکات رو جمع میکنن، نامی حقوق رو میخوان، نگه که این حالو بره مثلا همینطوری رفت که جمع کرده. ستا ول مؤلفت قلوبهم، کسانی که مسلمان نیستن ولی اگر مشکلاتشون رو حل بکنید با مسلمان ها دلگرم میشن، با مسلمان ها مهربان میشن، پس از دشمنشون برمیدارن. ولی مؤلفت قلوبهم، یعنی کسانی که وقتی زکات بهشون میدید دلشون با شما انس میگیره، الفت پیدا میکنه. نمیگه ایمان میاره ها، یا اصلا به فکر این که پول بهش بدی ایمان بیاره، ایمان پولی میشه، نه، دلش با تو مهرمون میشه، همینقدر کفایت میکنه. و فرقا، اینهایی که گردنهاشون در بنده، یعنی زندانی ها، رقا فرقا زندانی اسیره، به اینا باید زکات بده. و القارمین، کسانی که در قرام هستن، یعنی قرض مقروضه، بهش زکات بده. و فی سبیل الله، و در راه خدا، و ابن سبیل و رهگذر، رهگذر. اینا همه فریضتن من الله، اینها واجب های خداست، خدا اینا فریضه کرده، واجب کرده. والله علیم حکیم، و خدا دانای برکت است، دانای برکت. و آخرین آیه های سوره محمد، انما الحیات الدنیا لعب و لهو، زندگی این دنیا سرگرمی و بازی است. خب، و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. اگر شما ایمان بیاورید و تقوا پیشه بکنید، یعنی پرهیز کنید از اینکه وارد حیطه و دایره معصیت بشوید، اگر که این کار رو بکنید، یؤتکم اجورکم، خدا مزدهای شما رو میدهد. و تازه ولای از ارکم اموالکم، مالاتون رو نمیخواد، مال خودت، اما شرطش اونه، ایمان تقوا. این یسالکموها فیحفکم تبخلو و یخرج از قانکم. اگر که خدا بیاد و مالهای شما رو به اصرار و التماس بخواد، تو رو خدا بده، حالا بده، آیا اصرار کن؟ یعنی خدا بیاد در خونه مثل این گدا بگه نمیرم تا ندی، اون وقت موجب میشود که شما بخل کنید، و وقتی که بخل کردید، اون پلیدی های درونی شما میریزه بیرون، و خدا نمیخواد این اتفاق بیفته. از این جهت با اصرار ازتون نمیخواد، میخواستی بده، من میگم بکن. خیلی قشنگ آیه. و این یسالکموها فیحفکم، اگر از شما آن را بخواهد و بعد التماس و اصرار بکند، تبخلو، بخ میکنید، و یخرج از قانکم، اون وقت پلیده های درونی شما رو میریزه بیرون، یکیش بخ. و خدا نمیخواد اینطوری آبرویتون بره، ولی جمعی انفاق بکنید. و مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. اینا رو براتون میگه. بلکه ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا في سبيل الله، همین شما ها هستید که دعوت میشوید که در راه خدا انفاق بکنید. فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، از میان شما کسانی هستند که بخل میکنن و وقتی که بخل کردن به زیان خود بخل کردن. والله الغنی و انتم الفقرا، خدا که نیازی به انفاق شما نداره، برای جامعه خودتون میگه، خدا بی نیازه، شما نیازمندید، شما فقیرید. و این آیاتی که داره به شما میگه و هدایتون میکنه، برای اینکه شما نیاز به این راهنمایی دارید. انتم الفقرا، شما خودتون نمیدانید که از چه راهی که بروید درست و صحیحه، پس نیازمند به هدایت خدا هستید، خدا داره شما رو هدایت میکنه. و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگرم دلتون خواست که به این احکام و دستورات بنده که خدا هستن پشت بکنید، خدا داره میگه پشت بکنید، خدا استبدال میکند، یک قوم دیگری رو جایگزین شما میکند. ثم لا یکونو امثالکم، وقتی که اونا مثل شما نیستن، اونا خوبن. خیلی آدم باید مواظب باشه که طی بخشی از راه رو که اومد خدا قولش نه در جاده پرتش کنه پایین رو بگه استبدال میکنه، از اون برای جاده یه عده رو بیاره تو بگه حالا اینا مثل شما نیست، برید تا اینا نگاه کنید. استبدال خدا اینطور بهتر از اونا اینطور، یعنی اون کسانی بهتر هستن که به اینا نگاه کردن، دیدن اینا راه اشتباه میرن، وقت اونا راه درست رو اتخاذ کردن، راه درست رو رفتن، تو جامعه حضور دارن، تربیت شدن، اخلاقی شدن، حاضرن تا اینا سقوط کردن. پس اونا باید باشن، نه اینکه خدا امیره یه جایی مثلا مثل مرغ که پا میزنه العیاذ بالله پا میزنه یه سه چهار تا دون یا استبدال اینه، نه، یک امتی، یک گروهی مثلا مثل شما ساخته شده در جامعه و مستطعتم من قوه و من رباط الخیل کرده ترهبونه به عدو و الله و عدو و کم کرده انفاق فی سبیل الله کرده نفق ها رو پر کرده جاده رو ممهد کرده و ممهز کرده، حالا ماشین اونا چپ شد، ماشین اینا میاد، یعنی اینا پشتر این گیر بودن، اما بودن خب راه بسته بود، اونا سد به سبیل کرده بودن سقوط کرده، حالا اینا آمده راه باز بشه، یعنی میخواد به امید بده به اون کسانی که خودشون رو ساختن که شما مطمئن باشید که اونا سقوط میکنن، اگر شما تربیت شده باشید این کار رو کرده باشید شمایید. حدید 9 تا 11، شما که پول ندارید وقت انفاق کنید در تحصیل و اعدو لهم استطعتم من قوه، لحظه ای رو از کسب علم فرو گذارنه، لحظه هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور و ان الله بكم لرؤوف رحیم، خداوند است که بر بنده اش فرو فرستاد تدریجا آیات بینات را تا اینکه خارج کند شمایان را از تاریکی ها به روشنایی. هدف تنزیل آیات این بوده که شما را از تاریکی خارج بکنه، پس اگر شما هنوز در تاریکی هستید یعنی آیات به گوشتون نرسیده، آیات به دستتون نرسیده، به آیات عمل نکردید، و این کاری که خدا کرده و آیات رو فرستاده به جهت این است که ان الله بكم لرؤوف رحیم، فقط برای شماها رؤوف رحیم بوده که این کتاب رو فرستاده، و بر هر امتی که براش پیامبر فرستاده از روی رأفت و رحمت خدا بوده. و ما لکم لا تنفقوا فی سبیل الله، سوال میکنه خدا چتونه که انفاق نمی کنید در راه خدا؟ چرا؟ ولله میراث السماوات والارض، اصلا میراث آسمان ها و زمین مال خداست، شما ارث دارید؟ وصیت نامه می نویسم و اینو به اسم این می کنم و به اسم اون می کنم و به این بچه هم می دم و به اون، اینا چیه؟ ولله میراث السماوات والارض، مال اون اصلا همش. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، بدانید که اون کسانی که قبل از فتح، یعنی قبل از فتح بزرگ مکه، در رکاب پیامبر بودند و انفاق کردند، خب و انفاق کردند و مقاتله و نبرد کردند، کاملا با کسانی که بعد از فتح آمدند و انفاق کردن متفاوتن. اینو من میگم مخصوصا به این بچه هایی که دنبال اینم که یه ویزایی بگیرن و یه گذرنامه ای و ما داریم میریم خارج، خب ایناشون که میان خدا حافظ اینا میکنن، من بهشون میگم، میگم تو رو خدا برید درسم بخون، ولی وقتی وضع عوض شد از اون وقت با هواپیمایی رفتیم این کشور سرازیر نشید و بگید ما علما و دانشمندی کشور رو اداره بکنیم، خونه دلشون ما خواهیم، ما قبلا فتحیم، ما موندی. منم امکانات دارم بده. ولی اینها ارزش کارشون خیلی فراتره. تو رفته اونجا قشنگ شب خوابیدی با خیال راحت، دیگه نه زندانی بوده، نه پلیسی بوده، نه پاسداری بوده، نه اطلاعاتی بوده، نه شکنجه ای بوده، نه بازداشتی بوده، نه سینجینی هیچ. رفتی دانشگاه نشستی و کتاب و کتابخونه درس خوندی، اهلا وسهلا، دانشمندی، خیلی هم خوب. ولی انفاق تو با انفاق قبل فتحیا که ماندند و انفاق کردند و نبرد کردند و کارزار کردند فرق میکنه. خب بخونم بعد. لا یستوی منکم، مساوی نیستن اینا. من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا. اینا درجه شون خیلی بالاتر از کسانی است که بعد اومدن و انفاق، اونا هم انفاق کردن، اونا هم مقاتله کردن، درجه شون اینا بالاتر. چون بعد از فتح مثل اینا که بعد از انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب اومدن گفتن حاجی انا شریک، حالا هم حاجی انا شریک دارن اداره میکنن. یکی از اینها پیش از انقلاب و کلن وعد الله الحسنا، خدا به هر دو گروه وعده خوب داده ولی درجه اونا نزد خدا بالاتر. و الله به ما تعملون خبیر، خدا به هر چه که شما میکنید آگاه هست. حالا آیه آخر در این سوره، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. ببخشید این آیه 11 سوره حدید میخونه، یعنی 9 تا 11 سوره حدید. پس چه کسی است که به خدا قرض بدهد قرض نیکو، یعنی اون یطبه اوهو ولا یطبه او منن ولا ازن توش نباشه، این قرض نیکوست، اون وقت خدا چند برابر اجر کریم بهش میده. دنباله این آیات خیلی قشنگه. که اجر میده؟ که دیگه یومتر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. اون روزی که میبینی ای پیامبر که مؤمنین و مؤمنات نور خودشون جادهشون رو روشن کرده، با نور خودشون حرکت میکنه، اون وقت خدا چی بهشون میگه؟ دنبال همین آیه است سوره حدید، میگه بشراکم الیوم، مژده باد بر شما امروز. امروز مژده مجده چیه؟ جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها، توی این بهش جاویدانه. ذالک هو الفوز العظیم، رستگاری بزرگ اینه، این رستگاری بزرگ. وقت نه ایمان میخواد که ما اینا رو قبول بکنیم و عمل بکنیم و راه بریم، اون وقت یکی از انفاقها این است که شما احسان بکنید، احسان رو انفاق بکنید، انفاق بکنید به کی؟ به پدر و مادر. چگونه؟ احترام، یکی از انفاق های بزرگه. وقتی تو خانه چه فضایی که آدم به پدر و مادرش احترام انفاق بکنه و بعدش نگه که من که به شما احترام گذاشتم و چی و فلانا، ولا یتبعون ما انفقوا منن ولا ازن، دیگه منت و آزارن. ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.